أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين وحبيبنا وطبيب نفوسنا بالقاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين. روحی بر واه العالمین له الفدا. با عرض سلام و احترام خدمت یکایک شما عزیزان بیننده و شنونده، ادامه احکام خانواده رو با بحث احکام طلاق مسلمانان غیر امامیه ادامه میدهم و در این جلسه به مسائل در این زمینه اشاره خواهیم کرد. در جلسات گذشته اشاره شد که در بحث ازدواج یک انسان شیعه با غیر شیعه در برخی از موارد جایز بود که در صورتی که اختلاف بین فقه شیعه و غیر شیعه وجود داشته باشد، بر اساس قاعده الزام می شود در برخی موارد طرف مقابل را با همون قاعده که به آن معتقد هست ملزم ساخت و طبق همون باورها و اعتقادات اونها رفتار کرد. در بحث طلاق نیز این مسئله جاری هست. اولا بیان داشتن که اگر یک شوهری که شیعه نیست از کسانی که اعتقاد دارد که در یک جلسه می شود زن رو سه طلاق داد، اگر یک همچنین شخصی در یک جلسه زن خود را سه مرتبه طلاق بدهد، یا طلاق را هم به گونه‌ای که شیعه به اون معتقد نیست، مثلا با قسم خوردن بر انجام کاری در صورتی که تخلف کند از اون کار بعد بگوید که زنم مطلقه باشد، با یک همچنین طلاق‌هایی اگر کسی انجام بدهد، این زن در واقع مطلقه به حساب می آید یا نه؟ یک انسان شیعه با این زن می تواند ازدواج کند بعد از تمام شدن عده‌اش یا نه؟ جواب دادن که بله، وقتی خود شخص معتقد هست که در یک جلسه می شود زن را سه بار طلاق داد و دیگر حق رجوع به او نداشته باشد، یا معتقد باشد که با قسم خوردن در صورتی که خلاف قسم خود رفتار کند باز هم زنش طلاق داده می شود، خب در این یک چنین صورت می شود با این زن به گونه زن مطلقه برخورد کرد و این شخص نیست حق ندارد که به این زن بعد از سه طلاق رجوعی داشته باشد و یک انسان شیعه می تواند با این زن بعد از تمام شدن عده‌اش ازدواج کند ولو خودش معتقد هست که این طلاق از نظر او صحیح نیست. در این مسئله بحث قاعده الزام وقت حاکم هست، خوب است یک اشاره کوتاهی به این قاعده داشته باشیم که اساساً در چه مواردی این قاعده جاری هست و می شود به آن استناد کرد. قاعده الزام از قواعد معتبر و قابل اعتماد عقلایی هست که در هر جایی میتواند جاری باشد، که در فرق و مذاهب و اقوام و ملل مختلف این قاعده جریان دارد و معلوم است که هر طایفه و هر قومی و هر پیروان دین و مذهبی معتقدات دارند و باورهایی دارند که به اونها معتقد هستند و عمل به اونها را لازم و صحیح می دانن. با توجه به این معنا قاعده الزام این است که هرگاه شخص یا طایفه‌ای بر حسب ضوابط معین و قوانینی که در بین خودشون معتبر هستند خودشون را به قانون و ضابطه ملتزم می دانن، اگر این قاعده و قانون هم بر علیه خودشون باشد و شخص دیگری که معتقد به این قانون یا به این قاعده نیستن، می توانند اون شخص معتقد به این قاعده را بر اساس همین نظر و عقیدهش ملزم بسازد و بر اساس همون قانونش با او رفتار کند، طبق او عمل کند. و این قاعده هم در مواردی از طرف ائمه اطهار علیهم السلام مورد امضا قرار گرفته است و طبق همین قاعده دستور دادن که می شود با دیگران طبق قواعد خودشون عمل کرد، هرچند از نظر خود ما ممکن است که ما اون رو صحیح ندانیم. مواردی که به قاعده الزام در روایات ما به اون اشاره شده است موارد فراوانی است که برخی از اونها عبارت است از همین موارد ازدواج، موارد ارث بردن از همدیگر، عده طلاق، طلاق شخص مکره و مجبور و همچنین قسم خوردن به طلاق، قسم خوردن به عتق و آزاد کردن برده یا به صدقه دادن اون چیزی که در مالکیت او هست، طلاق معلق، ارث خیار شرط، ارث زوجه از زمین، حق شفعه و خیلی از موارد دیگر که لازم نیست به اونها اشاره داشته باشیم. مهم این است که توجه داشته باشیم که قاعده الزام یک قاعده عقلایی هست که می شود انسان با هر شخصی یا طایفه یا پیروی دین و مذهبی بر اساس همون اعتقادات خود اونها رفتار کرد. سوالی که در همین زمینه مطرح است این است که در مورد طلاق برادران اهل سنت شنیده شده است که آنها مخصوصا برخی از فرقه هایشون صیغه طلاق را اصلا جاری نمی کنند. از مذهب شافعی شنیده شده است که اونها لازم نمی دانند که در وقتی گفتن طلاق یک لفظ خاص را هم جاری کنند، بلکه همین که اراده کنند که از همدیگر جدا بشوند و فقط بگوین به زنش که تو مطلقه هستی، همین کفایت میکنن. آیا چنین حرف درست هست؟ آیا حضور دو تا شاهد عادل را که مذهبی شیعه به اون معتقد هستند در زمان طلاق دادن این شرط را اونها معتبر نمیدانن؟ جواب دادن که طلاق اهل تسنن اگر واجد شرایط شرعی باشن مثل دو شاهد عادل و امثال اینها خب درست هست، و اگر این شرایط را نداشته باشن این گونه طلاق دادن در مورد شیعیان کفایت نمی کند، اما درباره خودشون چرا کفایت می کند و ما بر اساس همون قاعده الزام به این اکتفا می کنیم و لازم نیست که بیش از این از اونها شرایط دیگری را هم بطلبیم. اما اون چم که بیان شده است که اونها در وقت طلاق دادن شاهد گرفتن یا دو شاهد را معتبر نمی‌دانن درست است و در کتاب‌ها و منابع فقهیشون این مسئله آمده است. یکی از برادران اهل سنت زن خودش رو در یک جلسه و با حال عصبانیت و ناراحتی سه مرتبه طلاق گفته است. خب به اعتقادات خود علمای اهل تسنن این سه طلاق به حساب می آید و شوهر دیگر حق مراجعه به این زن رو نداره، مگر اینکه این زن برود یک شوهر دیگر به عنوان محلل شوهر کند. بعد از آن اگر او شوهر طلاق داد، خب شوهر قبلی می تواند با این زن ازدواج کند. خب در یک چنین صورتی، حالا اگر این شخص بخواهد در این مسئله به فقه شیعه مراجعه کند و یا اصلا شیعه بشود، حکمش چگونه است؟ برخی از مراجع جواب دادن که کاملا درست است، می تواند بر اساس فقه شیعه این سه طلاق خودش را یک طلاق به حساب بیاورد و به او مراجعه کند و زن خودش را برگرداند به زندگی مشترک. اما برخی از مراجع نیز احتیاط واجب را در این دانسته است که نسبت به اون چی که در گذشته واقع شده است باید طبق مذهب قبلی خودش رفتار کند و احتیاطاً محلل بگیرد. خب در این زمینه این اختلاف نظر تا حدودی وجود دارد، باید دید که هر کسی پیرو کدام مجتهد و فقیه هست. سؤال دیگر این است که بنابر مذهب اهل تسنن زن یائسه هم باید عده نگه دارد در صورتی که طلاق بگیرد. حال اگر این زن خودش شیعه بشود یا اصلا خودش شیعه بوده از اول که برای زن یائسه در فقه شیعه عده‌ای وجود ندارد. زن یائسه کسی است که در سن 50 سالگی برای زنان عادی، در سن 60 سالگی برای زنان سیده، که اینا از این سن وقت عبور میکنن در فقه شیعه به اونها زن یائسه گفته میشود و در صورتی که طلاق داده بشود عده لازم ندارن و میتوانن بروند شوهر کنن. خب در فقه اهل تسنن بیان شده است که این گونه زنان نیز باید عده نگه دارن. خب شوهر سنی زن خودش رو طلاق میدهد و این زن یائسه هست. خب در یک چنین شرایطی آیا این زن حتما باید طبق باور شوهر خودش عده نگه دارد یا بر اساس فقه شیعه و اگر خودش هم شیعه باشد بر اساس فقه خودش عده لازم ندارد؟ جواب داده که این زن عده لازم ندارد، شرعا میتواند بلا فاصله با کس دیگر ازدواج کند و اگر طلاق او رجعی بوده، به نظر خود اهل سنت چون این طلاق رجعی هست و باید زن عده نگه دارد، در بحث نفقه میتواند بر اساس قاعده الزام از شوهر خودش نفقه خودش را هم دریافت بکند. خب اینم یک مسئله دیگر است. یکی از اختلافات دیگری که باز ممکن است قابل توجه باشد این است که شخص سنی بنابر مذهب خودش زنش را در حال عادت یا در حال پاکی از عادت، منتها در اون پاکی که با اون نزدیکی داشته، طلاق داده و این گونه طلاق دادن را هم اونها صحیح می‌داند. خب از نظر فقه شیعه این طلاق درست نیست. هایا در یک چنین صورتی که زن طلاق گرفته و شوهرش بر باور خودش به صورت صحیح هم طلاق داده، این زن رو می شود یک شخص شیعه با او ازدواج کند بعد از آن که عده‌اش تمام بشود یا نه؟ جواب دادن که بعد از تمام شدن ایام عده ازدواج یک مرد شیعی با او اشکال ندارد و این صحیح است، به خاطر این که شوهر این زن بر اساس باور خودش وقتی یک طلاق صحیح داده، این طلاق از صحت برخوردار است و کاملا حکم صحت بر آن بار می شود. سوال دیگر در این زمینه، اگر شخصی که صیغه طلاق را اجرا می کند این صیغه طلاق را تکرار کند، مثلا سه مرتبه بگوید هی طالق هی طالق هی طالق، بدون این که رجوعی در بین این گونه طلاق ها مطرح باشد، یا این که با این تعبیر بگوید که هی طالق ثلاثاً، یعنی سه مرتبه رو بعد از این هی طالق قید بیاورد، این گونه طلاق دادن یک حساب می شود یا سه تا حساب می شود و یا این که نه اصلاً یک بارم حساب نمی شود؟ جواب دادن که در صورت اول که سه مرتبه می گوید هی طالق هی طالق هی طالق، همه این سه بار یک طلاق واقع می شود. اما در صورت دوم که وقتی میگوید هی طالق ثلاثاً، در اینجا بیان داشتند که در صورت که هی طالق ثلاثاً بگوین، خب این سه طلاق قطعاً نیست. اما اگر از همین عبارت قصد سه طلاق داشته باشد، بیان داشتند که حتی این نه تنها سه طلاق رو نمیتواند به وجود بیاورد، بلکه در حکم یک طلاق هم به حساب نمی آید. چرا؟ چون لفظ این طلاق گفتن یا این صیغه یک طلاق دلالت بر سه طلاق نمی کند. از اون طرف هم وقتی قید ثلاثاً رو بر او اضافه می کند، از اون یک مرتبه طلاق گفتن هم منصرف می شود و در حکم یک مرتبه هم حساب نمی شود. مسئله اختلافی دیگر که باز هم بین شیعه و غیر شیعه ممکن است اختلاف وجود داشته باشد این است که کسی شیعه بوده است، خب همسرش رو طلاق میداد و منتها کسی که صیغه طلاق را اجرا کرده است یکی از علمای اهل تسنن بوده است، از زمان اجرای صیغه طلاق به وسیله این شخصی عالم سنی 2 ماه میگذرد. وقتی 2 ماه سپری میشود به این شخصی که زن و شوهر هر دو شیعه بوده، گفته می شود که طلاق عالم سنی ممکنه صحیح نباشد و شما باید توسط یک عالم شیعی این طلاق را اجرا کنید. خب این دو شخص میروند پیش یک عالم شیعی و این مرتبه یک عالم شیعه این صیغه طلاق را اجرا میکنند. یک ماه هم از زمانی اجرای صیغه طلاق عالم شیعه میگذرد که مجموعاً از اون طلاق اول تا حالا مثلا 3 ماه سپری شده است. در این بعد از این 3 ماه یک شخصی می آید با این زن طلاق داده شده ازدواج می کند و حتی ممکنه نزدیکی با او صورت بگیرد. اینجا سوال پیش می آید که اگر این طلاق از همون زمان طلاق عالم سنی معتبر هست، خب این ازدواج بعدی ممکنه صحیح باشد. اما اگر اون طلاق اولی که توسط عالم سنی اجرا شده است صحیح نباشد، خب قطعاً یک ماه از این طلاق عالم شیعه گذشته است و این زن حتماً در زمان عده خودش به سر میبرد و ازدواج دوم با مشکل روبرو خواهد شد. نه اینکه با مشکل، بلکه چون ازدواج در زمان عده است و در زمان عده حتی بر اون شخصی که با این زن نزدیکی کرده یا ازدواج کرده حرام ابدی می شود. خب این یک مشکلیه که چگونه باید محاسبه کرد؟ آیا از زمان طلاق عالم سنی یا از زمان طلاق عالم شیعه؟ جوابش این است که اگر شخصی که صیغه طلاق را اجرا کرده طبق مذهب شیعه بر اساس همون شرایطی که در شیعه مطرح هست، مثلا در حضور 2 نفر عادل صیغه طلاق را جاری کرده باشد و شرایط دیگر را هم مد نظر قرار داده باشد، اون طلاق اول صحیح است و در حقیقت تا حالا تا زمان ازدواج این زن با شخص دوم 3 ماه سپری شده است. در غیر این صورت که اون عالم سنی این شرایط را مراعات نکرده باشد، اگر قبل از انقضای عده از تاریخ طلاق دوم که عالم شیعه انجام داده، خب طبیعتاً این عقد حتما در زمان عده صورت گرفته است و زن بر شخص دوم که با این زن ازدواج کرده حرام ابدی می شود. و در صورتی که خود زن نمی دانسته واقعا یک همچنین حکمی وجود داشته یا به موضوع هم علم نداشته، ازدواجش با شخص دوم سبب می شود که یک مهرول مثل رو مستحق بشود. و اگر مهرول مثل با مهرول مسمایی که در عقد دوم معین شده است تفاوت زیادی داشته باشد، در این صورت بیان داشته که باید به یک صورتی این تفاوت رو با هم مصالحه کنند تا با رضایت همدیگر به یک نتیجه برسند. خب این چند تا مسئله از مسائلی که ممکن است بین فقه شیعه و غیر شیعه در بحث طلاق اختلاف داشته باشد که خدمت شما بیان شد. نکات دیگر هم وجود دارد که انشاءالله در جلسه دیگر به اونها نیز اشاره خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.